بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 60، سطر دوم. قوله ما دل علی معنا فی غیره، ای علی معنا هو فی حد ذاتهی فی غیره، لا انه موجودان فی غیره. حرف و معنا کردن و تعریف کردن، گفتن مادل علی معنا فی غیره، یعنی الفاظی رو که برای معانی حرفیه وضع شدند گفتن که به این صورت تعریف میشن که مادل علی معنا فی غیره. بعضی ها هم با عبارت دیگری معانی حرفیه رو تعریف کردن، گفتن ما یجعل آلتن و حالتن فی غیره. اتفاقا در کلام مرحوم آخوند هر دو تعریف آمده، هم تعریف اول که ما دل علی معنا فی غیره، هم تعریف دوم که ما جعل آلتن و حالتن فی غیره. آیا این دو تعریف حکایت می کنند از یک شی، یا اینکه دو تعریف جدا هستند و در یک معنا جمع نمی شوند؟ تنافی بالاخره بینشون هست یا تنافی بینشون نیست؟ اگر تنافی بینشون نبود که خب هر دو رو قبول میکنیم، اگر تنافی بینشون بود یا باید یکیش رو رد کنی یکی رو قبول کنی، یا باید بگیم اون تعریف در بعضی مواضع صادقه و این تعریف در بعضی مواضع دیگر که مورد جریان این دو تعریف رو جدا کنی، در این صورت تنافی برطرف میشه. پس اگه تنافی وجود نداشت که مشکلی نداریم، هر دو تعریف رو قبول میکنیم. اگر تنافی وجود داشت یا باید یکی از دو تعریف رو رد کنیم، یا اگر خواستیم هر دو رو قبول کنیم، هر کدوم رو به یه مورد خاصی اختصاص میدیم، میگیم این مربوط به بعضی موارد، اونم مربوط به بعضی موارد دیگر، اون وقت تنافی به این صورت حل میشه. ایشون کاری میکنه که اصلا بین این دو تعریف تنافی نباشه و هر دو یک امر رو افاده کنند. بنابراین میگه که نه احتیاج داریم که یک تعریف رو انکار کنیم و نه هم احتیاج داریم به این که بگوییم این دو تعریف به حسب دو موردن. اما توضیح بحث، تعریف شده به لفظی که وضع شده برای معنی حرفی، تعریف شده به مادل علی معنا فی غیره. اینو معنا کنیم، این تعریف رو توضیح بدیم. این جمله دو جور معنا میشه: ما دل علی معنا ذاته فی غیره، یا ما دل علی معنا وجوده فی غیره. هر دو جور میتونیم این جمله رو معنا کنیم. حرف لفظی است که دلالت میکند بر معنایی که اون معنا ذاتش در غیر هست. یه احتمال دیگه این که اون معنا وجودش در غیر هست. اگر بگیم وجودش در غیر هست میشه عرض، عرض ذاتش در غیر نیست، یعنی عرض ذاتش وابسته نیست. شما میتونید بیاض رو تصور کنی بدون این که احتیاج به موضوع داشته باشه، در حالی که اگر ذاتش وابسته بود چه در خارج چه در ذهن بدون موضوع نمیتونید بیاییدش. عرض وجود خارجیش وابسته است، ذاتش چه در وجود ذهنی هم حاصل است وابسته نیست. شما در وجود ذهنی میتونید عرض رو تصور کنید مستقلن، در وجود خارجی نمیتونید عرض رو بدون موضوع بیارید. پس معلوم میشه این ذات وابسته نیست. اگر ذات وابسته بود در هر دو وجود باید با موضوع میامد، چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی. اما میبینیم در وجود خارجی وابسته است، در وجود ذهنی وابسته نیست. معلوم میشه به لحاظ ذاتش وابستگی نداره، به لحاظ وجودش وابستگی نداره. اما حرف اینطور نیست، حرف در ذاتش وابسته است، به طوری که چه در خارج وجودش دهید چه در ذهن وجودش دهید بالاخره وابستگی داره. باید در خارج هم طرفینشو بیارید، در ذهن هم طرفینشو بیارید تا بتونید این حرف رو تصور کنید یا در خارج موجود کنید. پس عبارت ما دل علی معنا فی غیره نباید به این صورت معنا شود که ما دل علی معنا وجوده فی غیره، بلکه باید به این صورت تفسیر شود که ما دل علی معنا ذاته فی غیره. این مطلبی است که تا حالا چندین بار گفته شده، این اولین بار نیست که میگیمش، چندین بار تا حالا گفته میشه. پس فرق است بین معنای حرفی و عرض، هر دو وابسته است، منتها معنای حرفی ذاتش وابسته است، عرض وجودش وابسته است. این تفاوت باید بین معنای حرفی و بود و عرض لحاظ کنیم و آیت کنیم. پس این جمله رو معنا کردیم به معنای درست. به معنای غلط که معنای حرفی رو با عرض خلط میکنه معناش نکردیم. صفحه 60 سطر دوم، قول مرحوم آخون که فرمود لفظ حرف لفظیست که دلالت میکند بر معنای فی غیره، یعنی علا معنا که اون معنا فی حد ذاتی فی غیره هست، نه فی وجودهی فی غیره باشد، یعنی به لحاظ ذاتش فی غیره نه به لحاظ وجودش. لا انهو موجودون فی غیره، نه اینکه موجود فی غیره باشد، بلکه ذاتیست فی غیره، نه اینکه موجودی باشد فی غیره. بعد مثال میزنه به نسبت که معنای حرفیه، میگه نسبت اینطور نیست که وجودش وابسته باشد، خودش وابسته است. فإن النسبة فی حد ذاتها نه فی حد وجودها، بل فی حد ذاتها متقبمتون به غیرها، لا فی وجودها. لا فی وجودها عطف بر فی حد ذاتهاست، یعنی نسبت نه در وجودش بلکه در ذاتش متقبم به غیر است. کل عرض فل جوهر، مثال است برای وجوده ها، یعنی مثال است برای چیزی که در وجودش متقبل به غیر است. اگر لافی وجوده ها رو نمی گفت ما می گفتیم کل عرض فل جوهر، مثال است برای مقابل حرف. ولی حالا که لافی وجوده رو گفته میگیم مثال است برای لافی وجوده. البته مثال برای نفی نیست، مثال برای منفیه. مثال برای وجوده هاست، یعنی مثال برای منفیه. کل عرض که فل جوهر است، یعنی وجوده فل جوهر است. عبارت توجه کنید چطوری معنا کردم. کل عرض فل جوهر یعنی مثل عرض که معناییست فل جوهر، ولی معناییست که وجودش فل جوهر است نه ذاتش فل جوهر. فلا دلالت لحاظ عبارت المعروفه، عبارت معروفه یعنی عبارتی که در تعریف حرف معروفه و معروف شده که این تعریف رو میارن، همین عبارتی که مرحوم آخوند آورده ما دل علی معنا فی غیره، این عبارتی است که معروف است در تفسیر حرف. این عبارت دلالت نمی کند بر اینکه حرف مثل عرض است که در وجودش وابسته باشد، بلکه دلالت می کند این عبارت معروف بر اینکه حرف در ذاتش وابسته است، نه فقط در وجودش. فلا دلالت لحاظه العبارت المعروفه که همین مادل علامه نفی غیره باشه، دلالتی بر این ندارد که معنای حرفی به حسب وجود ذهنیش موجودی است قائم به موجودی دیگر، مثل عرض که در جوهر واقع می شود خارجن. اینطور نیستش که همونطور که در خارج عرض وجودش به جوهر وابسته است، در ذهنم معنای حرفی وجودش به چیزی دیگر وابسته باشد. بلکه در حرف هم وجود خارجیش وابسته است، هم وجود ذهنیش وابسته است. از اینجا میفهمیم که ذاتش وابسته است و نمیتونیم بگیم در وجود ذهنی به منزله عرضه که وجودش وابسته است و ذاتش وابسته نیست. در هر دو جا ذاتش وابسته است. پس دلالت نمی کند این عبارت معروف بر این که معنای حرفی به حسب وجود ذهنیش موجودی است قائم به موجود دیگر و حکم عرض رو دارد، کل عرض فی الجوهر خارجه. یعنی مثل عرضی که در خارج وجودش وابسته به جوهر است نیست. عرض عرض کردم در ذهن وجودش وابسته به جوهر نیست، در خارج وجودش وابسته است. حالا شما میگه معنی حرفی در ذهن مثل عرض در خارج نیست. عرض در خارج وجودش وابسته است، معنی حرفی در ذهن وجودش وابسته نیست، ذاتش وابسته است. این معنی اول بود برای حرف که گفتیم مادل لعلا معنا فی غیره. معنی دوم برای حرف اینی که حرف چیزیست که آلت و حالتیست فی غیره، اما جعله آلتن و حالتن فی غیره، یعنی جعل الحرفه یا جعل لفظی که برای حرف بس شده آلتن و حالتن فی غیره. اینو به چه مناسبت میگن؟ حرف رو ما به اضافه برمیگردونیم، نه که حرف اضافه باشه، حرف مستلزم اضافه است و ما از طریق اضافه میتونیم حرف رو بشناسیم. ملاحظه کنید، سیر در سلط و من البسطه الالکوفه، سیر مبتداون بهه، یعنی به توسط او ما شروع کردیم. بسطه مبتداون من هاست یا من انده هاست، یعنی سیر رو از او شروع کردیم. بین سیر که مبتداون بهه و بسطه که مبتدا اون من اندهاست اضافه وجود داره. بین سیر و بسطه اضافه وجود داره. اون اضافه رو ما معنی حرفی میفهمونیم. و اضافه حالتی است برای غیر، یعنی حالتی است برای طرفین اضافه، حالتی است برای مضاف و مضاف الیه. پس اضافه حالتی است فی غیره یا لغیره. حرفم چه داره اشاره به اضافه میکند، او هم میشود حالتی فی غیره. پس به این مناسبت حرف رو تعریف کردیم، به این که حالتون و آلتون فی غیره، چون برش گردونیم به اضافه و اضافه حالتی شد فی غیره. و اما جعله آلتن و حالتن فی غیره، کتاب ما فی غیره داره، لغیره اگر بود شاید بهتر بود. آخر همین پاراگراف داره فهیه حالتون لغیر، چون با لام آمده حتما باید حالت خونده بشه، حاله خونده نمیشه. شاید به قرینه اون حالتون لغیری که در آخر همین پاراگراف میاد اولی رو حالت بخونیم، حاله شاید خوب نمیشه. بله بعدش هم داره آلتون لتعرف حال سیر والبسه، همش حاله. یعنی در عبارت بعد دو تا کلمه حال میاد، هر دوش هم با تخفیف لامه، بنابراین احتمال میدم که اولی هم به تخفیف لام باشه. اضافه حالتی است برای مضاف و مضاف الیه، همیشه همینطوره دیگه، اضافه حالتی است برای مضاف و مضاف الیه. این چون معنای حرف هم برگشت به یه نحوهی برگشت به اضافه، حرف رو گفتیم حالتی برای غیر. توجه میکنید این تعریف دوم با تعریف اول فرق میکنه. تعریف اول اصلا برای حرف چیزی قائل نشد، این حرف حالت میدونه، یه نحوه استقلال داره بهش میده. اون تعریف اول حرف رو فی غیره قرار داد، هیچ نوع استقلال بهش نداد، این حالت قرار میده، منتها حالتی که فی غیره، همین که حالت قرار میده یه نوع استقلال بهش میده. لذا ایشون وقتی داره توجیه میکنه بر میگردونه حرف رو به اضافه، که اضافه میتونه حالت باشه، نه که اضافه معنی اسمیه دیگه، مقوله است، اضافه میتونه حالت باشه. لرقل حرف رو بر میگردونه به اضافه، میگه مستلزم اضافه است، بنابراین این شخصی که داره تعریف میکنه حرف رو به این که حالتیست و حالتیست فی غیره، این در واقع داره به اون اضافهی که حرف مستلزم اون است اشاره میکنه. بله حرف رو نسبت میدونه، الان هم نسبت میدونه، ولی میگه این حرف مشیر به اون اضافه است، نه صدق میکنه بر اضافه، یعنی مستلزم اضافه است، مشیر به اضافه است. وقتی حرف گفته میشه اون اضافه تو ذهن آدم میاد، پس خود اضافه نیست. اگه حرف خود اضافه باشه چی میشه؟ مقوله و دیگه میشه اسم. پس روشن شد که این دوتا تعریف ها با هم تفاوت دارن. تعریف اول برای حرف هیچ نوع شأنیتی قائل نیست جز اینکه نسبته، تعریف دوم به حرف یه شأنیتی میده، یه حالتی است تقریبا مثل این که یه ذره میخواد مستقلش کنه. لذا بعدن مرحوم اصفهانی میفهمد بین این دو تعریف تنافی نیست. وقتی نفی تنافی میکنه معلومش اینه که تنافی به نظر میرسیده که ایشون داره نفیش میکنه، تنافی از همین ناحیه که عرض میکنن به نظر میرسیده که حرف کاملا وابسته باشد، ولی در تعریف دوم که حرف رو حالت میگیره اون کاملا وابستگی رو ازش میگیره. بله وابسته است، عارض حالت بالاخره وابسته به صاحب حالته، اما اونجور وابستگی شدید که در ذات حرف هست در ذات حالت نیست. خون در عبارت تعریف دوم رو ما برده ملاحظه کنید که پای تعریف دوم رو اول رو برده، تعریف اول رو دوم رو برده، هر دوش رو گفته، یعنی خون از هر دو استفاده کرد. این تعریف دوم، بله این تعریف دوم، تعریف دوم حرف رو تقریبا به عرض شبیه میکنه، یا بفرمایید ملحق به عرض میکنه. تعریف اول باعث میشه که اصلا عرض هم نباشه. شاید حالا مرحوم آخوند بتونه استفاده کنه از تعریف دوم و اون ادعایش را که حرف مثل عرض است اثبات کنه. مرحوم اصفهانی در همین جا تعریف دوم رو هم مرتبط میکنه به حرف و به طوری که با عرض مناسب نباشه. لذا اگر مرحوم آخوند به بهانه تعریف دوم بخواد مدعاش رو که کل عرض بودن حرف است برساند، نمیتونه، چون ما تعریف دوم و تعریف اول یکی کرد. در این فرمود شما که فرمودید احتمال داره از این عبارت مرحوم اصفهانی اراده کرده باشد رد مرحوم آخوند رو، با همین بیانی که الان عرض کردم حرف بدی نبود. اما جعله آلتن و حالتن فی غیره، زمیر جعله برمیگرده به حرف، یعنی به الفاظی که برای حرف هست. اما جعل این حرف آلتن و حالتن فی غیره، فبه ملاحظه این است که وقوع از سیر مبتدعن به و البسط مبتدعن من اندها به لحاظه مضافن الالبسره، همونطور که خوندم معلوم شد که وقوع از سیر رو باید اسم این نبگیریم، به لحاظه این مضافن الالبسره رو خبر بگیریم. این جور عبارت ها احتیاجی به تجزیه ترکیب داره، بدون تجزیه ترکیب مطلبش روشن نمیشه. اینجاست که ادبیات عرب دخالت مستقیم میکنه. این که به ما میگن حتما ادبیات رو قوی بخونید برای همینه که این جور عبارت ها مثل عبارت های مرحوم اصفهانی، مثل عبارت های مثلا شفا ابن سینا، این عبارت ها تا آدم ادبیات بلد نباشه اصلا نمیتونه این عبارت ها رو حل کنه. بعضی ادبیات بلدن نمیتونه حل کنه چون مطلب سنگینه، اونایی که ادبیات بلد نیستن که اصلا هیچ. اما این که لفظ رو یعنی حرف رو آلت و حالتی فی غیره قرار بدن، به ملاحظه این است که وقوع از سیره مبتدنده و البسره، وقوع از سیره مبتدنده و البسره مبتدنده ها به لحاظ سیر است مضافن الالبسره. کی میتوانیم ما سیر رو مبتدن به و بسره رو مبتدن من انده قرار بدیم؟ به لحاظ این مضافن الالبسره، به این که ما سیر رو مضاف الالبسره قرار بدیم. اگر سیر رو مضافن الالبسره ملاحظه کردیم، می توانیم بگوییم سیر مبتدان به هست و بسره مبتدان به انده هست، و الا اگر ما سیر رو اضافه به بسره ندادیم، سیر برای خودش یه معنا شد، بسره برای خودش یه چیزی دیگه شد، نمیتونیم یکی رو مبتدان به یکی رو مبتدان به حساب کنیم. پس وقوع سیر مبتدن به و وقوع بسره مبتدن بننده ها به برکت این است که ما لحاظ میکنیم سیر را مضافن در بسره. با این لحاظ او میشه مبتدن به، این میشه مبتدن به، وقتی نسبتی هم که معنی حرفی حاصل میشه. پس با کمک این اضافه حرف واسه حاصل کردیم. نمیخوام بگیم اضافه حرف است یا حرف اضافه است، ولی با کمک اضافه حرف درست کردیم. پس یه جوری بین اضافه و حرف ارتباطه. فالاضافت المزبوره آلتون، اضافه مزبوره یعنی اضافهی که بین اون سیر و بسته است. فالاضافت المزبوره آلتون لتعرف حال سیر بر بسته، وسیله ایست که ما سیر و بسته رو حالشون رو تشخیص بدیم. از چه جهت حالشون؟ ممکنه بس سیر حالات مختلف داشته باشه، بسره حالات مختلف داشته باشه، همه حالاتشی که ما در نظر نداریم. من حیث المبتدعیه، یعنی فقط به لحاظ مبتدعیت ما حال سیر رو بسره رو ببینیم. کدوم مبتدعیت؟ دل معنیه مبتدعیت در سیر به معنای مبتدا بهی بود، در بسره به معنای مبتدا انهی بود. پس دو معنا داشت، در سیر معنایی داشت مبتدعیت، در بسره معنای دیگر داشت. در سیر مبتدا بودن به معنای مبتدا به بودن بود، در بسره مبتدا بودن به معنای مبتدا ان بودن بود. پس بسره و سیر به لحاظ مبتدائیت دو معنا پیدا کرده. بین این دو معنا اضافه است. پس اضافه مزبوره وسیله ایست برای شناختن حال سیر و بسره که حال این دو رو بشناسیم، حالشون از حیث مبتدا بودن که به دو معنا مبتدا هستن، به یک معنا سیر مبتداست، به یک معنا بصره مبتداست. پس اضافه وسیله ایست برای شناخت این حالت، و چون اضافه متقوم است به هما، یعنی به سیر و بصره، فهی حالتون در غیر، اضافه حالت غیر است. حالا حرفم که همین اضافه رو لازم دارد، میتواند به اعتبار این اضافه حالتن فی غیره به حساب بیاد، همونی که داله بر معنای فی غیره شد، حالتن فی غیره هم به حساب بیاد. و به هازین الوجهین، به این دو وجهی که ما حرفو تعریف کردیم، دو تا تعریف برای حرف داشتیم دیگه، یکی ما دل علا معنای فی غیره، یکی هم ما هو آلتون و حالتون فی غیره. حال می فهمد به این دوتا اعتبار می تونیم حرف رو دو جور معنا کنیم بدون این که این دو جور با هم تنافی داشته باشه. و با حاضرین وچه این تارت یقال این در حرف ما اوجده معنا فی غیره، حرف لفظیست که معنایی رو در غیر خودش ایجاد می کنن. یعنی در سیر چه معنای مبتدا اون بهی وجود نداشت و در بصره چه معنای مبتدا اون انهی وجود نداشت، این دو معنا رو ایجاد کرد. اون کلمه من این دو معنایی رو که وجود نداشتن ایجاد کرد، فی غیره، نه در خودش که من است، در غیرش که سیر است و بصره. این الحرف ما اوجد معنا فی غیره فانه به خب این تارتا اینچنین گفته می شود، یعنی به این وجه گفته می شود، فانه یعنی این وجه به لحاظ آلیتی است که ذکر شد. و اخرى گفته می شود حرف ما اند ان معنا لیس به اسم ولا فعل، می فرماید که حرف اونیست که خبر می دهد از معنایی. اولی گفت معنایی ایجاد می کند، دومی میگه خبر می دهد از معنایی، یعنی خبر می دهد از معنایی که خودش دارد. اولی گفت معنا رو ایجاد می کند در غیرش، دومی میگه معنای خودشه. حالا دوتا عبارت رو نگاه کنید، ما دل علی معنا فی غیره یعنی معنای خودش که معنای وابسته است، آلتن و حالتن فی غیره یعنی غیر رو معنا میدهد، غیر که سیر است معنا پیدا میکند، معناش مقتضی بهیت بصره، معنا پیدا میکند که معناش مقتضی بهیت. پس این حرف داره معنا میدهد به غیر، این میشه آلت. اما میگیم که خبر میدهد از معنا یعنی معنای خودش، معنایی که خودش داره. و اخرى یقال ما ان به ان معنا که اون معنا لیس به اسم ولا فعل، این به اعتبار اوله، یعنی به اعتبار ما دل علی معنا فی غیره. اون تعریفی که عبارت بود از الحرف ما اوجد، این الحرف ما اوجد معنا فی غیره مربوط شد به جعله آلتن و حالتن فی غیره، این معندهن معنا مربوط شد به مادر لعلا معنا فی غیره. راستان ما
فکر کنم ایشون اول دو تعریف کرده، این مادر لعلا معنا فی غیره، یک جعله آلتن و حالتن، این آلتن و حالتن دو مرد شد، حالت بودن اضافه بودن. بهشون میگه به حال دین الوجه هنگ، یعنی به این حالت بودن و اضافه بودن تارت میخوان به لحاظ آلیت، و اون دومیش به لحاظ حاکیت اضافه مذکوره. یعنی دیگه اشاره بود تاریخ اول نداره ایشون.
شاید هم میتونم که شما میفهمید معنا بشه، ولی اون طرف که من معنا کردم معنا بشه، اون طرف که شما معنا میکنید معنا کنیم ببینیم چی طور میشه. بس
از ایجاد حالتی هم
که بس
از خبردار
یا حالتی اونی که اول هست کردم که صافه، مطلب مشکل نداره. حالا اینی که الان شما میفهمید من اینو نگاه میکنم ببینم خوبه، اگه خوبه خوب قبولش کنم. بله شما میفرمایید که این به هاذین الوجهین اصلا نظر به اون مادل علی من و فی غیره نداره، اون اولی رو ایشون گفت و تموم شد. بعد و اما جعله آلتن و حالتن فی غیره معنای دومه برای حرف. این معنای دوم ایشون تحلیل میکنه به دو بخش، یکی آلت بودن یکی حالت بودن. وقت ان الحرف ما اوجده اشاره داره به آلت بودن، چون ایجاد داره میکنه، وسیله ایجاده، پس میشه آلت. ما ان و ان معنا اشاره میشود به حالت بودن. شما میفرمایید که ما این دوتا یقالی که در اینجا آمده هر دو رو مربوط کنیم به معنای دومی که برای حرف آوردیم، یعنی برای جعل و آلتن و حالتن. منطقه اولین یقال رو مربوط کنیم به جعل و آلتن و دومین یقال رو مربوط کنیم به جعل و آلتن، که اسم که حرف آلت است برای اون اضافه، پس معنایی رو ایجاد میکند و همچنین خبر از حالتی میدهد پس حالت هم هست، هم حالت هم حالت. برای که شما میفهمید میتونیم از این عبارت به دست بیاریم، شاید هم بتونید. البته اوجده به معنای آلت میگیرید، یعنی آلتی که ایجاد میکنه، هم به هم یعنی حکایت میکنه. الان اون کار اونم که شما میفهمید ظاهرا میشه، بعدم بیشتر فکر کنید ولی ظاهرا میشه. به حاضرین بچین یقال و تارتن یقال این در حرف ما اوجاد من و فیغیره و این نهو به لحاظ عالیت المذبوره، این حرفی که میزنیم به لحاظ عالی بودن حرف است. و اخرى یقال و ما انده ان معنا لیسه بسمن ولا فیل، و این نهو به اعتبار این است که لفظ با وضعی که دارد حاکی از اضافه مذبوره است. فلا تنافی بین کلامین المنصوبین الى الروایه، تنافی بین این دو کلامی که منصوب به روایت هستن نیست. منصوب به روایت یعنی هر دو روایت شدند، هر دو روایت شدند، یعنی منصوب به کسی نشده. نگفتن مثلا فرض کن فلان شخص نحوی این تعریف گفته یا فلان شخص نحوی این تعریف دوم گفته، هر دو منصوب به روایت هم گفتن روایت شده در تعریف حرفی، اون یکی دیگه هم گفته روایت شده در تعریف حرفی. هر دو تعریف رو نسبت به روایت دادن، نسبت به شخصی ندادن که این شخص این در تعریف شده. فلا تنافی بین کلامین المنصوب بین در روایت، تنافی نیست که ما بخواهیم جمعشون کنیم، و همچنین تنافی بینشون نیست که ما وادار بشیم هر کدوم رو به لحاظ موردی بگیریم، بگیم که اون معنای اولی که آمده به لحاظ بعض موارده، معنای دوم به لحاظ بعض موارد دیگر است، که تنافی درست نشه چون ما دو تعریف رو در دو مورد جاری میکنیم. احتیاج به این نیست، نمیخواد بگه غلطه، میگه لا موجبه، احتیاجی نداریم. کما لا موجبه لجعل تعریفین به لحاظ موردین به موارد استعمال این اسم و حرف، یا از موارد استعمال بلدیه، موارد استعمال حرف، موارد استعمال این دوتا تعریفی که بعد حرف آمدیم. کما لا موجبه دوباره معنا کنیم چی خوب معنا نشده، کما لا موجبل، یعنی وادار کننده نیست، ایجاب کننده نیست، الزامی نیست که قرار بدین این دو معنایی رو که برای حرف آوردیم به لحاظ دو مورد از موارد استعمال این دو معنا، یعنی موارد استعمال این دو معنا فراوان است، در موارد استعمال این دو معنا رو از هم جدا کنیم، بگیم این معنا مال این موارد، این معنا مال این موارد، جدا کنیم مواردشون رو تا تنافی رخ نداد. ایشون میفهمد احتیاجی به این نداریم، به بیانی که ما گفتیم تنافی رخ نمیده و اشکالی نداره که هر دو تعریف رو قبول کنیم، منتها تعریف اول رو باید مواظب باشیم که با تعریف عرض اشتباه نگیریم که توضیحش گذشت. خب این هاشم تموم شد، هاشم بعدی جلسه بعدی.